آشنا صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره، آواز ما رازان موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنین. برنامه ای ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکار مهد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با سلام مجدد. لینسی گراهام، یکی از سناتوران ایالات متحده، روز یک شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد روند صلح افغانستان ملاقات کند. آقای گراهام صدر اعظم کنونی پاکستان را به مثابه عنصر تغییر یاد کرد. اظهارات این سناتور جمهوری خواه پس از ملاقاتش با آقای عمران خان در اسلام آباد پایتخت پاکستان بیان شده است. این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرده است که صدر اعظم کنونی پاکستان شریک جدید آمریکاست که احتمالاً قادر به توافق صلح در افغانستان باشد. تقاضای آقای گراهام از رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ملاقات با صدر اعظم پاکستان در حال صورت گرفته است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا از چندین ماه بدین سو حداقل 4 بار به منطقه سفر کرده و با مقامات پاکستانی، افغانستان، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر و نمایندگان گروه طالبان در مورد روند صلح افغانستان مذاکره کرده است. در آخرین روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، امروز یک شنبه 4 نامزد دیگر همراه با معاونانشان در کمیسیون انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز 3 جدی پایان می‌یابد. تا کنون 16 نامزد ثبت نام کرده‌اند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی همراه با دو معاونش امرالله صالح و سرور دانش با شعار تکت انتخاباتی زیر نام دولت ساز وارد رقابت شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با دو معاونش عنایت‌الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی با شعار ثبات و همگرایی ثبت نام کرد. در این حال شیدا محمد عبدالی با دو معاونش عبدالبصیر سالنگی و ذوالفقار امید با شعار مشارکت و تغییر برای انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام نمود. نوررحمان لیوال یکی از نامزادهای دیگر انتخابات پیشرو بود که با دو معاونش برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات افغانستان رفت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با 3 ماه تأخیر در ماه سرطان 1398 برگزار شود.
فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان از حکومت می‌خواهند که در جریان مذاکرات صلح با گروه طالبان آزادی رسانه‌ها خط سرخ باشد و از طالبان نیز خواستند که در جریان مذاکرات صلح به خبرنگاران اجازه دهند که از مناطق تحت تسلطشان اطلاع رسانی کنند. این فدراسیون با نشر اعلامیه گفته است که تاکنون در جریان مذاکرات صلح هیچ اشاره به آزادی رسانه ها نشده است که سبب یک سلسله نگرانی ها می شود. این فدراسیون از دولت، نهادهای بین المللی و کشورهای دخیل در مذاکرات صلح خواسته است که فعالیت آزاد رسانه ها را به عنوان یک اصل بنیادین مد نظر گیرند و نتایج مذاکرات صلح نباید در تضاد با قوانینی باشد که حقوق رسانه ها و خبرنگاران را تضمین کرده است. بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در سال 2018 میلادی به شمول ابلاغ قضیه قتل 121 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغانستان ثبت شده که عاملان 50% این خشونت ها گروه طالبان و داعش بودند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت پاکستان روز یک شنبه بیش از 10 افسر ضد دهشت افغانی را در آن کشور دستگیر کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این دستگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که افسران ضد دهشت افغانی 4 نفر به شمول یک زوج، دختر نوجوان آنها و یک دوست خانوادگیشان را به ضرب مرمی کشتند. افسران دستگیر شده گفتند که این افراد در جریان زدخورد در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. خویشاوندان قربانیان میگویند افسران ضد دهشت افغانی این افراد را به صورت عمدی و با خونسردی کشتند. روزنامه‌دان چاپ پاکستان به نقل از پسر خانواده قربانیان گزارش داده است که اعضای خانواده وی جهت اشتراک به یک محفل عروسی رفته بودند که هدف گلوله‌باری قرار گرفتند و قربانیان با خود سلاح نداشتند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی شب گذشته چندین بار مواضعه شورشیان حوثی را در صنعا پایتخت یمن مورد حملات هوایی قرار دادند. حملات هوایی ائتلاف بر روسای برهبری عربستان سعودی در حال صورت گرفته است که ملل متحد تلاش دارد تا توافق آتش‌بس در آن کشور را عملی کند. العربیه تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که تیارات این ائتلاف 7 موضع نظامی شورشیان حوثی را در میدان هوایی الدلیمی هدف قرار داده است. المسیر تلویزیون شورشیان حوثی گفته است که ائتلاف عربستان سعودی که از حمایت غرب برخوردار است 14 بار حملات هوایی را شنبه شب در صنعا انجام داد که شامل 4 حمله بر میدان هوایی پایتخت آن کشور می شود. مقام های صحی گفتند که در این حملات حداقل 2 غیر نظامی کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی شده اند. یک عکاس آزاد که در پهلوی سایر رسانه ها برای خبرگزاری اسوشیتد پرس کار میکرد روز یک شنبه در جریان درگیری ها میان ملیشه های متخاصم در ترابلس پایتخت لیبیا کشته شد. مقام های لیبیایی گفتند که محمد بن خلیفه از جریان درگیری عکس برداری میکرد زمانی که کشته شد. جنگ میان گروه های مخالف مسلح در لیبیا در هفته جاری در حال آغاز شد که آتش‌بس شکننده به واسطه ملل متحد در سپتامبر 2018 نافذ شد. آقای خلیفه دومین کارمند رسانه است که در سال 2019 میلادی در جهان کشته شده است. قبل بر این جاوید نوری یک روزنامه‌نگار آزاد به تاریخ 5 جنوری 2019 توسط گروه طالبان در ولایت فرا به قتل رسید. مقام های سوری روز یک شنبه گفتند که سیستم دفاعی آن کشور مانع حملات هوایی اسرائیل در جنوب سوریه شده است. رسانه های سوری به نقل از مقام های نظامی سوریه گفتند که سیستم دفاعی آن کشور همه حملات هوایی اسرائیل را دفع کرده و هیچ یک از این حملات به هدف نرسیده است. اما مقام های نظامی سوریه در مورد حملات هوایی اسرائیل جزئیات ارائه نکردند. سخنگوی نظامیان اسرائیل از ابراز نظر و تبصره در مورد نیز خودداری کرده است. در گذشته نیروهای نظامی اسرائیل چندین بار حملات هوایی در سوریه انجام دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت روز شنبه در مورد پالیسی‌های سختگیرانه مهاجرت خود برای دموکرات‌ها یک پیشنهاد دیگر نمود تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال خاتمه یابد، اما پیشنهاد آقای ترامپ به صورت فوری از سوی دموکرات‌ها رد شد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور ترامپ هنگام سخنرانیش در قصر سفید خطاب به آمریکایی‌ها گفت که در صورت تمویل اعمار دیوار 370 کیلومتری میان مرز ایالات متحده و مکزیکو آماده است تا اخراج اجباری شمار از مهاجران را برای 3 سال به تأخیر بیندازد.
This is a common sense compromise both parties should embrace.
این یک سازش مشترک است که هر دو حزب باید آن را در نظر بگیرند. چپگیرهای رادیکال هیچگاه سرحدات ما را کنترل کردن نمی توانند. اجازه نخواهم داد چنین چیزی رخ بدهد. اعمار دیوار یک اقدام غیر اخلاقی نیست. در واقع این اقدام در تقابل با اصول غیر اخلاقی قرار دارد، زیرا این اقدام موجب نجات زندگی خواهد شد. قاچاق مواد مخدر را که به کشور ما سرازیر می شود متوقف بسازد. اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که تعطیل قسمی اداره‌های فدرال وارد 3 روز شود. آقای ترامپ برای اعمار دیوار میان مرز ایالات متحده آمریکا و مکزیکو خواهان 5.7 میلیارد دلار شده است، درخواستی که تا حال از سوی اعضای حزب دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا رد شده است.
و خبر اخیر، شمار کشته شدگان انفجار لولای تیل در مرکز مکزیکو امروز یکشنبه به 73 نفر رسید. مقام های مکزیکویی میگویند که در اثر انفجار این لولای تیل 10 نفر دیگر نیز به شدت دچار سوختگی شده اند. این انفجار روز جمعه و به دلیل ایجاد یک سوراخ توسط دزدان تیل رخ داد. در پی این واقع رئیس جمهور مکزیکو خواستار مقابله جدی مقام های آن کشور با دزدان تیل در آن کشور شده است. بر اساس گزارش ها همساله برزش حدود 3 میلیارد دلار مواد سوختی توسط دزدان در سراسر مکسیکو به سرقت می رود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در بخش گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش به پایان دادن مسئولیت بیش از یک ماه بخش از حکومت فدرال ایالات متحده به قانونگذاران دموکرات در خصوص پالیسی های مهاجرت معامله و سازش را پیش کرده است. اما این پیشنهادات دونالد ترامپ از سوی قانونگذاران دموکرات رد شد. محمد احمدی با شرح بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او برای شکستن بنبست حاضر است با دموکرات ها وارد معامله شود، به این نحو که به وی 6 میلیارد دلار پول برای ساخت دیوار فولادین به طول 370 کیلومتر در امتداد سرحد با مکزیکو پرداخت شود و او در عوض موافقت خواهد کرد تا به مدت 3 سال برخی مهاجرین را اخراج نکند.
این معامله با من نیست که دو طرف باید آن را بپذیرند. چپگراهای افراطی هرگز سرحداتمان را کنترل نمی‌توانند. من هرگز با آن اجازه نخواهم داد. در واقع آنها در جهت خلاف غیر اخلاقی هستند، زیرا آنها زندگی بسیاری را نجات خواهند داد و از ورود مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری خواهند کرد.
مقام های قصر سفید میگویند که آنها حمایت برخی دموکرات های میانه رو را از پلان رئیس جمهور توقع دارند، اما سایرین از رئیس جمهور نخست خواستار بازگشایی حکومت قبل از بحث مسئله مهاجرت میباشد و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ را ناکام خواند. رئیس جمهور ترامپ همچنین حراست از مهاجرین را پیشنهاد کرده است که به ایالات متحده در نتیجه فجایع طبیعی در کشورشان به ایالات متحده آمدند. رئیس جمهور ترامپ علاوه کرده است که میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان اکثریت در مجلس سنا این پیشنهاد را برای رأی گیری این هفته پیشکش خواهد کرد. اما دموکرات ها که کنترل مجلس نمایندگان در کانگرس را به دست دارند از قبل گفتند که آنها پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ را غیر قابل قبول می دانند و از رئیس جمهور می خواهد قبل از آغاز گفتگو حکومت فدرال را بازگشایی کند. پلان رئیس جمهور همچنین از سوی برخی تحلیلگران محافظه‌کار برجسته مورد انتقاد قرار گرفته است که هشدار دادند که ترامپ اگر در خصوص مهاجرت نرمش نشان دهد، شانس انتخاب مجدد وی در انتخابات به خاطر به خطر خواهد افتاد که بسیاری از طرفدارانش به ترک وی شروع خواهند کرد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
فردا 21 ماه جنوری سال 2019 مصادف است با روز یادبود از مارتین لوتر کینگ، رهبر حقوق مدنی ایالات متحده، و به این مناسبت در ایالات متحده آمریکا تعطیل عمومی است. خب 51 سال از قتل دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور، سخنران مذهبی آمریکایی آفریقا تبار می‌گذرد و وی رهبر یک جنبش حقوقی مدنی را به عهده داشت و باعث ایجاد تغییر در این کشور گردید. شرح بیشتر را در گزارش از لیلما حبیب عظیمی در این مورد میشنوید.
I have a dream that one day this nation will rise up.
29 ماه آگوست سال 1963 این سخنرانی بود که یک ملت را به هیجان آورد و حقوق مدنی و عدالت اقتصادی را در خط مقدم مباحث آمریکایی قرار داد. آنچه که واقعا در تلاش برای دستیابی به آن بود، برابری نژادی بود. نه فقط برابری نژادی، بلکه عدالت اقتصادی. ما می دانیم که درست قبل از مرگش او در کمپاین مردم فقیر کار می کرد و در منفس با کارگرانی بود که اعتصاب کرده و اساساً صرف در تلاش دستمزد برای بقای زندگی خود بودند.
گریگ کار از پوهنتون هاوارد می گوید در حالی که پیشرفت های زیاد صورت گرفته است هنوز هم تفاوت های اقتصادی وجود دارد.
اما اگر به طور کلی از نظر اقتصادی در امریکا نظر افکنی، در این کشور حد اوسط سرمایه یک خانواده سیاه‌پوست در برابر یک خانواده سفیدپوست 10 سنت در برابر یک دلار است.
یوناس بشارد یک مهندس نرم افزار در سیلیکون ولی است. او به عنوان یک مهاجر آفریقایی میگوید که با عین تبعیض مواجه است که سیاه‌پوست آمریکایی روبروست.
این در راه‌ها و مسائل کوچک اتفاق می‌افتد که شما می‌دانید که وقتی در نشست با یک سرمایه‌گذار می‌روید، شما می‌توانید بگویید که آنها نمی‌خواهند آنچه را که می‌خواهید بگویید بشنوند. شاید این کار شماست، شاید آن چیزی است که شما در حال کار بر روی آن هستید، اما گاهی اوقات می‌توانید احساس کنید که فقط به خاطر رنگ پوست شماست.
بی‌رحمی و قساوت پلیس در اغلب جوامع آمریکایی آفریقایی تبار منبع دیگری از نگرانی است. جنبش زندگی سیاهان اهمیت دارد. در سال 2014 پس از شلیک یک افسر پلیس سفیدپوست در ایالت میزوری که بر یک مرد سیاه‌پوست صورت گرفت، بنیانگذاری و ایجاد شد. از زمان سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ من رویای دارم، تا کنون به طور قطعی امریکا تغییر کرده است. ایالات متحده دو دور برای رئیس جمهور آفریقایی تبار رأی داد، یک بار در سال 2008 و بار دیگر در سال 2012. اما اینکه روابط نژادی بهبود یافته یا خیر، همانطوری که شواهد نشان می‌دهد، گروه‌های سفید پوست تفوق طلب راه درازی را پیش رو گرفتند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در ادامه گزارش ها، تحلیلگران سیاسی و ناظران انتخاباتی در افغانستان به این باورند که این بار تکت های انتخاباتی با دوره های قبلی انتخاباتی ریاست جمهوری در آن کشور متفاوتند، اما هنوز هم برخی مشکلات و ضعف ها در این مورد وجود دارد. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش می دهد.
افغانستان شاهد ثبت نام 16 تکت انتخاباتی برای کرسی رئیس جمهوری این کشور است که در این میان تیم محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حنیف اطمر و طاهد رحمت الله نبیل بر سر زبانهای مردم عادی هستند. تحلیلگران سیاسی و ناظران انتخاباتی به این باورند که این بار تکت های انتخاباتی با انتخابات قبلی رئیس جمهوری افغانستان متفاوتند، ولی هر کدام مشابهت هایی دارند. عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، به این باور است که دید تکت های انتخاباتی و رویکرد که انتخاب کردن نشان می‌دهد که تجدید نظر قانون اساسی این کشور یک نیاز مبرم است. آقای رفیعی گفت که چگونگی ساختار جدید حکومتی به ویژه ایجاد رصد اجرایی، پست صدارت و نظام پارلمانی در صدر کارهای تکت‌های انتخاباتی تغییر کیفی دیگر است.
البته تفاوت‌های بسیار کیفی خوب وجود دارد. مثلا تیم‌هایی که تشکیل می‌شن نشان می‌دهد که ترکیب قبلی تکت ریاست جمهوری از ترکیب فراگیر ملی نبوده و ایجاب می‌کنه که اداره تغییر باشد. مثلا پیشنهاد 4 تا معاون یا 3 تا معاون و نو پیشنهاد ریاست اجرایی، اینا از نقطه نظر کیفی یک تحول بسیار خوب و مثبت.
کم بودن شمار نامزدان رئیس جمهوری از دیگر موارد است که روند ثبت نام انتخابات پیشرو را از انتخابات های پیشین متمایز می سازد. شفق خواتی، استاد علوم سیاسی، به این باور است که تکت های انتخاباتی نسبتا قدرتمند شکل گرفته، ولی این امکان وجود دارد که بقیه تکت ها نهایتا حول محور دو تکت قوی جمع شوند. آقای خواتی با نگاه به شعارها و مواردی که تا اکنون تکت های انتخاباتی از آنها سخن گفته اند به این نظر است.
شعار محوری عدالت در بسیار از تکت ها هست، بحث صلح مطرح هست، بحث امنیت مطرح هست، منتها من احساس میکنم که شعارهای نیست که در طول یک دهه دو دهه اینا روش فکر کرده باشن. در شبی که تکت تشکیل میشه خود یک نامی هم سرش میمانن. در دایه ها من فکر نمی کنم تفاوت های وجود داشته باشه.
با باور آقای خواتی، بحث تغییر نظام در برخی تکت ها برای جلب آراست و آن شمار تکت های انتخاباتی که موارد تازه را مطرح کردند با توجه به بافت و ساختار اجتماعی سیاسی افغانستان شانس پیروزی کمتری دارند. اما کم بودن شمار نامزدان در این دور انتخابات ریاست جمهوری بیانگر چیست؟ آقای خواتی گفت:
من احساس میکنم بیانگر یک نوع واقع نگری و واقع گرایی افراد هست. از اینکه یک بار بیرون در پای شکست پیشاپیش به نظرم با یک واقع بینی بسیار از احزاب آمدن ادغام شدن در همون تیم هایی که احساس میکنن احتمال پیروزیش هست.
با این حال ناظران انتخاباتی به این نظرند که برای سهمگیری در حکومت این بار سطح چانه‌زنی ها نیز بلند، زمانگیر و کار مشکل برای تیکت های انتخاباتی بوده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:
این بار ما از آدرس حکومت دو شخصیت داریم که خود کاندید کردن، هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایه. کی خودش تنوع را نشان می ده و سوال های زیاد در مورد عدم استعفای دکتر عبدالله هم پیش مردم وجود داشت که این شخص قانونی را داره یا غیر قانونی داره. دوم بعض اعضای سیاسی هستن که در تیم های مختلف و تکت های مختلف اینها به نحو حضور خود دارن، حضورت خود دارن که هم از لحاظ سیاسی برایش یک پراگندگی گفته میتونن و هم میشه که برایش یک زیرکی خواستن بگویم که اونها به نحو چانس برد خود در تکت های مختلف جستجو کرده باشن و در اونجا حضور داشته باشن.
اما به گفته آقای رشید، ثبت نام زود هنگام با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با 3 ماه تاخیر زمینه را برای کمپاین های غیر رسمی تیکت ها فراهم می سازد که پیامد آن افزایش میزان تخلف های انتخاباتی خواهد بود. از سوی هم عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، نرسیدن سیاستمداران را به یک دید واحد در مسائل مهم اجتماعی و اولویت های این کشور در 18 سال گذشته و نبود دید ملی و استراتژیک برای آینده افغانستان را در تیکت های انتخاباتی از ضعف های عمده بیان کرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در نتایج نهایی انتخابات 9 ولایت تغییر اندک را به میان آورده است. جزئیات بیشتر لحظات قبل از خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا عبدالحی ورشان جویا شدیم که این گزارش یک بار دیگر به توجه شما میرسانیم.
امروز 30 جدید درست 3 ماه بعد از برگزاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی 9 ولایت مانند پروان، سمنگان، لغمان، اروزگان، امروز زابل، دایکندی، بامیان و جوزجان را اعلان کرد. و در گذشته نظر به غوغای مطبوعاتی اوترایی که بود توقع می رفت، همچنین اظهارات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که می گفتن که تا 50 بالاتر تا 70% از فهرست ابتدایی که اعلان شده تغییرات با وجود می آید بخاطر با توجه به گستردگی تخلفات. ولی بر اساس نتایج نهایی 9 ولایت که اعلان شد، تنها در ولایت اروزگان خانم گلاله محمدی به جای انوشه بارکزی از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی برنده انتخابات اعلان شد. دیگه هیچ تغییری در فهرست ابتدایی به وجود نیامده. این به اصطلاح تفاوت اندک نیست که هیچ به جمله چی نمیشه دیگه. چرا این طور است؟ دیدگاه مردم متفاوت. دکتر علیرضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون که ساعت قبل با ما در تماس تلفنی بودیم، اونا گفتن یک توقعات مردم است، دیگه حقایق زمینی که با کمیسیون شکایات اعتراضات و شکایاتی که پیش از وار چی در کمیسیون مکلف هست که هر آنچه در شکایت و اعتراضات باشه از روی از اون نتیجه گیرد. و چیزی که در نتیجه بررسی شکایت و اعتراضات باشه مکلف هستن که اونم را باید اعلان کنه و مردم باید برای مردم احترام بگذاره. و ضمناً ما گفته که ولایت هنوز ولایتی هستن که در گذشته هم شکایات بیشتر وجود نداشت، هم نفوسی اندک بود، نفوسی نسبتا کم داشتن. ولی در نتایجی که ولایت های بعدی که احتمال تغییر نتایج بین فهرست ابتدایی و فهرست نهایی خواهد داشت.
خب سایس تشکر.
و هست مهم دیگه است که رئیس جمهور و هم رئیس اجرایه که با عنوان کاندیدای ولسی جرگه امروز رفته ثبت نام کردن، در گفتگو و رسانه ها اونا گفت از تغییر آوردن تغییرات عمده در رهبری انتخابات و نظام انتخاباتی سخن گفتن اون را دیخی لازمی دانستن، بخاطر از اینکه 3 تمام منتظر یک نتیجه انتخابات شدن، این دیگه قابل تحمل نیست. حتی رئیس جمهور گفت که ما خواهان اعلام نتایج یک روزه هست. و همچنین رئیس جمهوری هم امیر حسن به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و مخصوصا در رهبر انتخابات رو تاکید کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش، فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان از حکومت می‌خواهند که در جریان مذاکرات صلح آزادی رسانه‌ها خط سرخ باشد و طالبان می‌خواهند که در جریان مذاکرات صلح به خبرنگاران اجازه دهند که از مناطق تحت تسلطشان اطلاع رسانی کنند. در همین حال شمار از خبرنگاران می‌گویند که از چگونگی مسئولیتشان نگران هستند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان روز یکشنبه با استقبال و حمایت از مذاکرات جاری در مورد صلح اعلام کرد که نقش سازنده در این روند خواهند داشت، اما فدراسیون در اعلامیه‌ای که نشر کرده گفته است که تاکنون در جریان مذاکرات صلح هیچ اشاره‌ای به آزادی رسانه‌ها نشده است که سبب یک سلسله نگرانی‌ها می‌شود. این فدراسیون از دولت، نهادهای بین‌المللی و کشورهای دخیل در مذاکرات صلح خواسته است که فعالیت آزاد رسانه‌ها را به عنوان یک اصل بنیادین مد نظر گیرند و نتایج مذاکرات صلح نباید در تضاد با قوانین باشد که حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را تضمین کرده است. این فدراسیون گفته است که به هیچ وجه حاضر نیستند ارزش‌های به دست آمده در این زمینه قربانی مذاکرات صلح شود. لطیف محمود، نماینده رسانه‌ها در این فدراسیون، در مورد خواست آنان از طالبان و دولت افغانستان گفت:
گروه طالبان باید مسئولیت خبرنگاران، رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ها را تضمین کرده زمینه دسترسی خبرنگاران به مناطق زیر کنترلشان را به منظور جمع‌آوری و پخش و نشر اطلاعات فراهم ساخته، تهدیدی را متوجه آنها نسازند و مانع رفت و آمد آنان در سر تا سر کشور نشوند. از دولت افغانستان به گونه خاص تقاضا داریم تا به ارزش‌های یاد شده در این اعلامیه به عنوان خطوط سرخ در جریان گفتگوهایش با گروه طالبان و دیگر شرکای منطقه‌ای و جهانی پابند باشند.
شمار از خبرنگاران نیز از حکومت افغانستان و ایالات متحده می خواهند که مسئله آزادی رسانه‌ها و مسئولیت خبرنگاران را به عنوان خط قرمز مد نظر گیرند. حسین بویوک، خبرنگار رادیو سلام وطندار، به صدای آمریکا گفت:
زمانی که آزادی بیان در محراق گفتگوهای صلح دولت آمریکا با طالبان یا دولت افغانستان با طالبان قرار نمیگیرد، برای من نگران کننده است. باید طرفهای مذاکره کننده این مسئله را خیلی جدی در نظر بگیرند.
در همین حال اسدالله بارکزی، معاون سخنگوی شورای صلح به صدای آمریکا گفت که هدف از آوردن صلح و مذاکرات این نیست که دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق و مسئولیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها قربانی شود، بلکه به گفته آقای بارکزی هدف از این مذاکرات تامین صلح و ثبات و حقوق همه اقشار جامعه است. آقای بارکزی افزود:
ما اطمینان می‌دهیم که با آمدن صلح حقوق خبرنگاران بیشتر می‌شود و در یک جامعه باثبات حقوقی که در قوانین مد نظر گرفته شده بهتر تطبیق می‌شود. اکنون که در جامعه جنگ است و ضایع شدن حقوق خبرنگاران و مشکلات آنان نیز در مناطق جنگ زده است.
در دو سال اخیر تعداد بیشتر از خبرنگاران از سوی گروه‌های مخالف مسلح هدف قرار گرفتند. به همین دلیل در این اواخر با جدی شدن مذاکرات صلح نگرانی‌های بیشتر در مورد مسئولیت خبرنگاران نیز مطرح می‌شود. البته همواره حقوق و آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت جامعه مدنی و حقوق و آزادی‌های زنان از مسائل است که با شدت گرفتن مذاکرات در مورد آن صحبت شده و نگرانی‌های مطرح گردیده است. بر بنیاد گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، به شمول ابدا قضیه قتل، 121 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان ثبت شده. کامل 50% این خشونت‌ها گروه طالبان و داعش بوده اند.
شنوندگان شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته این بخش برنامه که تقدیم شما شد. باز بخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. شب خوش آرام ما برای شما آرزومند هستیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای